بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب خدمت عزیزان هستیم با ادامه بحث دیروز. من فقط یه خدمت مروری بکنم. در روایت بیستم بودیم و در روایت بیستم بحث معجزات مطرح شده بود. بنده دیروز خیلی مختصر عرض کردم که معجزه در علم کلام خارق عادتی است با تحدی، یعنی مبارزه طلبی، یعنی اگه کسی میتونه بره مثل این کار من بیاره بدون معارض، یعنی کسی هم نمیتونه بیاره، در ضمن اینکه ادعای نبوت هم مطرح شده. این تعریف معجزه در علم کلام هست. علم کلام همون علم عقایدی هست که در حوزه مرسوم هست و الان طلاب عزیز میخونن، دانش آموزان، دانشجویان گرامی هم سرریز این رو توی کتاب‌های معارف دینیشون می‌بینن. اونجا مطرح شده بحثا. این بحث هم توی کتاب‌های معارف دبیرستان شما اومده بوده. حداقل تو دانشگاه هم خوندید. در علم کلام معجزه برهان دانسته میشه. در علم کلام معجزه برهان دانسته میشه. به این نفع که حکمت خدا اقتضا داره، توضیح یعنی براتون نوشتم حرف دیروز رو خیلی مختصر، که حکمت خدا اقتضا داره که مدعی نبوت دروغین رو رسوا کنه تا مردم گمراه نشن. اگر مدعی نبوت با وجود انجام کار خارق العاده با مبارزه طلبی و بدون معارض رسوا نشد، یعنی اون راستگوه که خدا او رو رسوا نکرده، وگرنه خدا رسواش میکرد تا مردم به اشتباه نیفتن، مردم گمراه نشن. پس نتیجه میگیریم که یک برهانیست معجزه. اگر معجزه اومد با این شرایطی که گفتیم، با این چهار تا شرط، خارق عادت، با تحدی، بدون معارض، با ادعای نبوت و طرفم رسوا نشد، یعنی خدا اون بالا داره میبینه، یعنی از طرف او اومده، واسه همین رسواش نکرد که مردم اگه دروغگو بود بعد رسواش میکرد تا مردم گمراه نشن. این نکتهش همینه، گمراهی مردم، چون میگن مردم که دیگه راهی ندارن تشخیص بدن. طرف ادعا کرده، کار عجیب غریب میکنه، هیچ کی هم مثلش نیاورده، ادعای مبارزه طلبی هم میکنه، ما کجا بفهمیم خدا؟ پس تو بعد رسواش کنی، اگه رسواش نکردی یعنی راستگوه. این در واقع معجزه‌ای که کلام تصویر میکنه و میگه این برهانه، این دلیل قطعیه بر در واقع نبوت پیغمبر. دو تا اشکال دیروز مطرح کردیم. چرا باید خدا او رو رسوا کنه؟ عده اینجوری میگن چه ارتباط منطقی، مگه شما نمیگید برهانه، چه ارتباط منطقی بین معجزه و ادعای نبوت وجود داره؟ خدا به شما عقل داده، عقلم کافیه که بگه هیچ ارتباطی بین کار خارق العاده، کار خارق العاده و نبوت نی. مثلا شدور از تو دل کوه دراد، چه ارتباطی داره که این بنده خدا پیغمبر باشه؟ و همین که عقل بین اینها ربطی نمیبینه باید انکار کنه. اینا اینو میگن، نباید قبول کنه، عاقلانه نیست قبول کردنش، مثلا ربطی به هم ندارن. به همین دلیل لزومی هم نداره که خدا در واقع شما رو رسوا کنه. دقت فرمودید، یعنی لزومی نداره که خدا مدعی نبوت رو رسوا کنه، عقل کافیه دیگه. میگه بهت عقل دادم، همین که بهت عقل دادم خودت میتونی بفهمی. این اشکال اول. اشکال دوم، میگن اصلا چه معنا داره که خداوند به فردی غیر عرب زبان که به دنبال حقانیت دینه بگه اگه میخوای بفهمی محمد صلوات الله و سلام علیه مثلا و علی اهل بیت پیامبر و قرآن معجزشه، برو مثل قرآن بیار. آیا این درخواست معقولیه؟ اصلا من غیر عرب زبان چجوری مثل قرآن بیارم؟ آیا این درخواست خودش دلیل بر باطل بودن اسلام نیست؟ اینها دوتا مطلبی بود که دیروز خدمت شما عرض کردم، تعریف معجزه و اشکالاتی که بر معجزه مطرح شده. پاسخ اینها رو اگه خدا کمک کنه روز امروز یکم وارد بشیم و فردا در واقع توضیح بدم پاسخ‌ها رو و اینکه اصلا معجزه رو ما بهش چجوری نگاه میکنیم که بعد این روایت بیستم قابل فهم بشه که داره در واقع میگه معجزه اثبات میکنه امامت امام رو، نبوت نبی رو و حجت رو بر مردم تمام میکنه. اثبت بهی الحجت علیهم، درست شد؟ حجت به واسطه همین معجزات اثبات میشه، تمام میشه، درست شد؟ خب این روایت برای اینکه بفهمیم این توضیحات رو وارد شدیم. این تا اینجا پس تعریف معجزه، چرا معجزه برهانه و دو تا اشکال از اشکالاتی که بعد معجزه وارد شده، خب که اشکالات جدی بوده مثلا. حالا اشکال زیاد وارد کردن ولی این دوتا. حالا قبل از این که خیلی به جواب اینها بپردازیم، بریم آیات تحدی رو در قرآن یه بررسی بکنیم. 4 تا آیه معروف با آیه تحدی هست، حالا شاید 5 تا بشه بگیم. حالا این 4 تا شو من اینجا آوردم، نهایتاً 5 تاست. این 4 تا در واقع شاخص‌تر هست، یا آیه دیگه هم در واقع میشه آورد. این 4 آیه مضمونش همون تحدیه، تحدی یعنی مبارزه طلبی. من برای شما ترجمه میکنم آیات رو. سوره بقره آیه 23 میگه بگو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شما شک دارید در آنچه که بر بنده ما نازل شده، فأتوا بسورة من مثله، برید یک سوره مثل قرآن بیارید و اون ودعوا شهداءکم من دون الله، هرچی که یار و یاور دارید و نمیدونم طرفدار و پیرو دارید و همه رو هم خبر کنید بیان کمکتون، فقط غیر از خدا دیگه. ان کنتم صادقین، اگه راست میگید برید مثل قرآن یک سوره بردارید بیارید. بعد او شهدا اکم من دون الله، برید هر کس هم میخواید خبر کنید کمکتون کنه غیر از خدا. سوره یونس میگه ام یقولون افتراه، اونها میگن که مخالفان قرآن میگن اینو به خدا دروغ بسته پیغمبر. افتراه یعنی دروغ، یعنی قرآن رو به دروغ به خدا نسبت داده، از طرف خدا نیست. میخوام اگر طرف خدا نیست، فأتوا بسورة مثله، برید یه سوره مثلش بیارید. ودعوا من استطعتم من دون الله، هر کس غیر از خدا رو هم میخواید به یاری به طلبید، هر کس که میتونید در توانتون هست غیر خدا صدا کنید بیاد کمکتون، اگه راست میگید. تو سوره هود دوباره همینو میگه، ام یقولون افتراه، میگن که اینو به دروغ به خدا نسبت میده، این قرآن از طرف خدا نیست. قل فأتوا بعشر سور مثله، برید 10 تا سوره مثلش بیارید. مفتریات، همین سوره هایی که میگید به دروغ به خدا بسته، شما برید 10 تا از همین دروغا بیارید اگه راست میگید. ودعوا من استطعتم من دون الله، هر کی غیر خدا میخواید برید به یاری به طلبید اگه راست میگید. ان کنتم صادقین. قل، بعد سوره اسراء میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، بهشون بگو که اگه انس و جن جمع بشن، الا ایعتو به مثل هذا القرآن، برای اینکه مثل این قرآن رو بیارن، حالا مثل کل قرآن منظورش، لا یعتون به مثل، نمیتونن مثل قرآن بیارن، ولو کان بعضهم لبعضهم ظهیرا، هرچند پشت به پشت هم دیگه بدن انس و جن، نمیتونن مثلش بیارن. یه 3 تا آیه اول یه تفاوتی با آیه 4 داره. آیه 3 تا آیه اول در مواجهه با یه سری مخاطب داره گفته میشه و یه مخاطبی داره. آیه 4 خبره، درست شد؟ این در مواجهه و مباحثه نیست، یه خبر داره میده. نمیتونید انس و جن جمع بشید، نمیتونید مثل این قرآن بیارید، ولو پشت به پشت هم بدید. شکی توش نیست که قرآن مبتنی بر همین آیه سوره اسراء 88 معجزه است، یعنی از طرف خداست، داره میگه من از طرف خدا معجزه، و اعجاز قرآن قطعی مبتنی بر همین آیه، و خود قرآن هم داره میگه که داره تحدی میکنه، میگه هیچ انس و جن نمیتونن مثلش بیارن، اینم شکی نیست، خب اینا روشن. ولی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی اینکه یه موقع خبر میده که آقا این قرآن معجزه است و هیچ کی نمیتونه مثلش بیاره، این حرفی نیست، ولی یه موقع من آمدم ایمان بیارم الان و میخوام بفهمم از کجا، یه موقع من ایمان دارم میخوام به من بگن این کتابی که دستته معجزه است ها، خاصه ها، هیچ کی نمیتونه مثلش بیاره ها، بعدم به انس و جن میگن اگه میخواید برید پشت به پشت هم بدید اگه تونستید مثلش بیارید، هیچ کی نمیتونه مثلش بیاره. ولی یه موقع نه، بنده الان اومدم تازه ایمان بیارم، مسئله اینجاست، یعنی اعجاز رو ما بردیم گذاشتیم تو اون نقطه‌ای که قرار اثبات نبوت بکنه. ببین من چی بالاش نوشتم، آیا ابتناء بر اعجاز همون در مقام اثبات اعجاز بودنه؟ یعنی یه موقع من میخوام اثبات بکنم اعجاز قرآن رو، اونم برای عموم، یه موقع میخوام نه بگم یه خبری بدم مثلا که قرآن معجزه است، یا بیام با یه سری آدمهای ویژه در واقع مناظره کنم مبتنی بر این که قرآن معجزه است. اینا دو تا چیزن، بذارید یکم بهتر خدمت شما عرض کنم که توضیح بدم براتون. ببینید چون فرصت نیست من اینا رو تون تون میگم، ببینید شما آیه سوره دوم و سوم رو ببینید، به صراحت میگه ام یقولون افتراه، یه عده اومدن میگن دروغ بسته، دوباره میگن ام یقولون افتراه، میگن دروغ بسته، بعد خدا بهشون میگه هم تو آیه اول هم تو آیه دوم هم تو آیه سوم اگه راست میگید برید مثلش بیارید. این یه مخاطبی مواجهه، خدا داره با یه مخاطبی حرف میزنه که میگه تو دروغ میگی، خدا میگه خب اگه من بهش بگو اگه راست تو راست میگی ما دروغ میگیم، خب برو مثلش بیار. این مقام بحث اینجاست، نه اینکه من مثلا چینیم روز اولمه اومدم مواجهه شدم با اسلام، بگم آقا میشه بگید این اسلام شما به ما خبرش رسیده، حرفای خوبی شنیدیم، چرا اسلام حقه؟ بعد به من بگن که ببین میخوای بفهمی چرا اسلام حقه؟ چون قرآن معجزه شه. میگم خب کجا فهم معجزه است؟ میگه برمسش بیار. آقا جان ما که چینی اصلا عربی بلد نیستیم، چه حرفیه؟ نه اینجا نیست، این آیه مخاطبشون چینیه نیست که اصلا دعوا نداره، اصلا نمیخواد دور رد کنه، میخواد بپذیره، تازه دنبال استدلاله، اصلا حق براش روشن نشده، دنبال روشن شدن حقه. این آیه مخاطبش کیه؟ حالا اگه فرصت بود من میبردمتون سوره بقره قبل این آیه رو ببینید، اصلا کل سوره یونس رو یه دور با هم در واقع بررسی بکنیم، میبینید که اونجا مخاطب کسانی هستن که حقانیت دین براشون روشنه، براشون ده ها بیانه آورده شده، بلکه اصلا دین اساسش گفتیم عقلانیت دینیه، پیغمبر فقط با یه معجزه نمیخواد برهان بیاره، معجزه بعدن خواهم گفت تلنگریست، میخواد آدم ها رو یه تکون بده با این خارق عادت، یه دفعه دیدی یه دفعه یک تکونت میده، یه تکونی بخوری گوش بدی به حرف پیغمبر، پیغمبر میخواد برات معارفی بگه، عقلانیتی بیاره. اگه هر کسی اومد علا دیوار چین رد شد که من نمیگم حالا گفت پیغمبرم هستم، خب بگه باید ببینم چی میگه، یه دفعه دیدی چرت و پرت داره میگه، آقا کسی که چرت و پرت میگه و دیگه معلومه که پیغمبر نیست، حرفای بی خود داره میزنه. دقت میفرمایید، معجزه خواهیم گفت که در واقع تذکر و تلنگری است، اصلا بحث برهان نیست، حالا اینا رو فردا توضیح میدم، امتحان ذکر و قفلت و معجزه و امثال معجزه قفلت شکنه، برای اینکه شما گوش بدی به حرف. حالا حرف ها رو پیغمبر اومده گفته روشنگری کرده، تعداد زیادی ایمان آوردن، حق و باطل روشن شده، بعد بعضیا به خاطر هواپرستی نمیخوان قبول بکنن، اومدن تو ذهن مردم شبهه درست کنن، بگن اصلا دروغ میگه، خودش از طرف کی گفته اینا از طرف خداست. این مقام آیات تحدی اگه قرآن رو ببینیم این مقامه، طرف اومده اشکال تراشی کنه در حالی که حق و باطل نزدش روشنه. خب بعد خدا میگه خب بچه پر رو، ما که دیگه بعد روشن کردیم، حالا چیکار کنیم؟ میخواد خدا دروغ اونو روشن کنه، نشون بده اشکال تراشی میکنه. میگه خیلی خب باشه، اصلا مگه تو داری ادعا میکنی؟ الان او با ادعا اومده، ادعاش اینه که این از طرف خدا نیست، نیومده سوال کنه، اومده رد کنه، نیومده دلیل بخواد، اومده دلیل بر رد آورده، میگه نیست. میگه خب اگر نیست و تو راست میگی و بشر آورده، خب تو هم باید بتونی بیاری، برو هر کی هم میخوای، تا حالا این تنهایی آورده نابغه بوده، تو برو انس و جن رو به یاری به طلب اگه تونستی بیاری. حالا او اگه نتونه بیاره ادعاش باطل میشه، در مقام رد یک ادعاست نه در مقام اثبات حق. او ادعایی کرده، خدا میخواد ادعاشو رد کنه، میگه اگه تو راست میگی، اگه راست میگی خب برو تو هم اسمش بیار. دقت میفهمید چی شد؟ فهمیدید چی شد؟ آیات تحدی در مقام رد یک ادعای باطله برای کسی که اومده اشکال تراشی میکنه، میگه از طرف خدا نیست. خدا هم میگه خب اگه نیست، خب پس لازمه یه حرف خودت اینه که تو باید بتونی مسش بیاری، پس برو بیار، اگه نتونستی اشکالت باطله. ببینید خیلی روشنه. اما من چینی، من فارسی، من ترک، من زبان سوئدی اومدم، اصلا هنوز برام روشن نی حق، اصلا اشکال ندارم، اصلا راست و دروغ چی، اصلا من راست میگم چی، من راست چیزی نمیگم، من اومدم دلیل میخوام، بعد بهم بگی برو مثل قرآن بیار. اصلا این استدلال قرآن برای عرب زبان این استدلال قرآن برای عرب اشکال تراشه که میگه خب الان صدام هست، ببخشید الان صدام هست، بله خب الان تمومش میکنم. این استدلال قرآن پس برای عرب اشکال تراشی است که میخواد رد کنه، میگه از طرف خدا نیست، خدا هم خیلی روشن داره باش جدل میکنه، اصلا در مقام اثبات نیست، در مقام رده، میگه اگه نیست لازمه یه حرف خودت اینه که تو هم بتونی بیاری، حالا این نابغه است، تو برو با همه انس و جن بیار، اگه نتونستی به حرف بی خود نزن. خیلی معقوله، ببینید خیلی معقوله. این مقام آیات تحدی است. حالا فردا عرض میکنم که ما آیات تحدی رو که در یک چنین مقامی بوده بردیم گذاشتیم، گفتیم شاهد بر تحدی قرآن این آیاته. حالا هر کی تو کل عالم میخواد اسلام بیاره، انگاری قرآن از کجا فهمه اسلام حقه؟ میگه باید برهان داشته باشی. کی گفته باید برهان داشته باشی؟ اصلا بعد میگه معجزه برهانه. از کجا فهمی برهانه؟ از همون توضیحی که الان توی اسلاید قبلی دادم. خب بعد میگه خب آیا قرآن مبارزه طلبی کرده؟ بله مبارزه طلبی کرد. این مبارزه طلبی نسبت به چینی و ژاپنی و اینا نیستا، اصلا در مقام اثبات نیستا، این در مقام رد. بله از اعجاز استفاده کرده، ولی نمیخواد اثبات اعجاز کنه با همین ادعا برای همه مردم دنیا. دقت فرمودید؟ فقط میخواد اشکال تراشی او رو رد کنه. الحمدلله رب العالمین.